أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه حکمت 142، حکمت در مورد این بود که از امام سوال کرد، تقاضا کرد برای نصیحت بکنید و امام علیه السلام فرمودند از کسان اینگونه نباش که این صفات رو دارند. 26 رسیدیم به مورد 26 فرزند از کسانی نباش که نسبت به گفتار خیلی روش نیکو داره، صحبت نیکو، اما به عمل که میرسه عملش اندکه. فهوا به قوم مرده و من العمل مقل، نسبت به گفتارش مدل است، مدل از دلالته، ولی که به معنای ارشد ناز کردن در گفتاره، یعنی روش خوب و نیکویی رو گفتارش انتخاب میکنه، این رو میگن مدل، الفاظ قشنگی به کار میبره. اونطور به معنی ناز کردن و لوس شدن، لوسی تو گفتارم میاد. فرمان از کسانی نباشه تو گفتارش خوب حرف میزنه، روش نیکو داره، اما به عمل که میرسه عمل اندک داره. چطور میشه انسان تو گفتارش روش نیکو و ناز کردن به تغییر داره، اما به عمل که میرسه عملش اندکه؟ چهار تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم، ممکن هست سازشم با هم باشه. یه نکتهش اینه که گفتار آسانه، حرف زدن زیاد زحمت نداره، اما عمل زحمت داره. دومی که تو گفتار انسان راهی میتونه فریب بده به راحتی، الفاظش ظاهر روز مثل لباس میمونه که اگه کسی بدنش مطلوع هم باشه یا عیبی داشته باشه یه لباس رو تمیز میپوشه، ظاهرش با باطنش دوتاست. گفتاری هم تو نالت میدن، ولی کن عمل کمتر میتونه مشکل ساز باشه. عمل هم داریم، عملی که با درون انسان دو تا باشه اما کمتره. لفظ و زبان این ظاهر فریبنده زیاد میده. نقطه سوم اینه که تو الفاظ ادعا به طور دقیق امکانش هست، اما تو عمل نه. تو عمل برای کسی فرض کنید مثلا استادی باشه درس میگه، درس خوندن یه عمل دیگه، مقدار نسبت به این که استاد در چه رتبه‌ای هست گنگه، مشخص نیست. اما دلیل شما هست که به زبان میگه، میگه من فلان مدرک رو دارم. ازا ادعا تو عمل باز زیاد از تو عمل کرد، من ادعای دلیل. و چهارم این که تو الفاظ و تو کلام نیاز به اعتماد زیاد نداره، کسی که خواست صحبت بکنه خیلی احتیاج نداره که معتقد به گفتارش باشه. چون عمل بیشتر احتیاج هست. اینکه میگن بیشتر خاطر اینکه تو هر دوش باز قابل سلبه، یعنی گفتار هم گاهی در یه مقدار کمیش نیاز به اینه که شخص اعتماد داشته باشه تو درونش، بعد زبان مطلبش به نادره میگه. بلکه زیاد وابسته نیست، خیلی راحت هم دار چیزی رو که به شدقات ندارم به زبان میگه. عمل به عکس، تو عمل 80% مثلا نیاز به اعتماد داره تا شخص انگیزه پیدا کنه برای عمل کردن. اما گاهی هم ممکنه نه انگیزه یه عمل اعتماد نباشه بلکه ریا باشه، خواهد نشونه دیگران بده. باز استثنان داریم. حالا تو مقایسه بین گفتار و عمل این چهار ویژگی رو ما مشاهده میکنیم. نتیجه چی میشه؟ اینه که افراد تو گفتارشان زیاد دقت ندارن، زود حرف میزنه، میزنه ادعا میکنه، نیاز به اعتقاد چندانی نداره و افراد رو فریب میده. این چهار محوری که بود. اما تو عمل کسی خواست عملی انجام بده، عمل هم زحمت داره، مثلا کار دیگه من کار رو باید انجام بده و فریب دادنش در این جهت کمتر از زبانه، ادعا کمتر توش میتونه تو عمل بکنه و تو عمل چون زحمت بیشتری هم داره اعتقاد به اون کار بیشتر باید داشته باشه. بذار اگه عقیدش مقدار کم باشه میبینید عمل ترک میکنه چون زحمت بیشتر داره. اما با همه اعتقاد کم ممکنه حرف رو بزنه، بالاخره زبون جاش نرمه تو صحبت و مطلب. من چند تا نکته راجع به این صحبت خواهم بکنم که چطور انسان با این گفتارش با عملش دوتاست، چه ضررهایی رو میبینه. محسن کسیه که اموالش تصدیق شده افعالشه، یعنی عملش تصدیق میکنه گفتارش رو، نه چیزایی دیگه. دیگران نمیان بگن داری آدم خوبی، نه، هرچی هم میزنه مصدق هر کسی مصدق گفتارش، مصدق گفتار هر کسی عملش. اگر عمل تصدیق کرد، یعنی من یه حرفی زدم و عمل من هم مطابق و مقدار من، این نشون داده آدم محسنی هست. المحسن و من صدق افعاله و افعاله. شرافت و ارزش انسان هم نزد خدا به نیکی عمل است، نه به نیکی گفتار. از شرف و اندالله سبحانه به حسن اعمال، لا به حسن اعمال. و گفتار فایده ندارد مگر اینکه متصل به عمل بشه. لن یجزی القول حتی یتصل بالفعل، یا در جایی فرمودن امیر المؤمنین علیه السلام لا ینفع قول بغیر عمل، گفتاری که بدون عمل باشه اصلا این نافع نیست برای شخص. زبان ترجمه عقل انسان، گرچه نمیشه نیکویی شخص و نیکی شخص من عمل میشه، اما ارزش هر کسی را اگه بخواهید از نظر عقلی بدونید چقدر عمل گفتار تو مفتان مشخص میشه که چقدر این وفور عمل داره. خیلی حدیث داریم توی زمینه اللسان و ترجمان العقل، لسان ترجمه عقل، یعنی بیان دیگر عقل شخص خود عقل دیده نمیشه. همون ترجمه که میگه به قادر اینکه اون زبان اول اون شخص متوجه نمیشه به یه بیان دیگری بیان میکنه. خود ترجمه از کلمه رج، رج یعنی ترتاب کردن، و که میگه سنگسار میکنن یه سیار میگن رج بشکرده، اون هم اگه گفتار هم یعنی ترتاب کردنه. اون تا لفظ اول رو میگه، مثلا فرض بفرمایید حدیثی رو من میخونم عربی متوجه نمیشی، به یه بیان دیگه اون مطلب رو به شما منتقل میکنم. چون یه نوع ترتاب کردنه، از این جهت ترجمه کلمه رج گرفته شد. نکته دیگه این که هر کسی مخفی شده یه تحت زبانشه، و بر اون مخفو اون تحت لسانه. کسی صحبت نکرده معلوم نیست داره چقدر عقل داره، چقدر جایگاه داره، رتبه علمی چیه. وقتی صحبت میکنه مشخص میشه. یا اینکه فرمون دلیل عقل رجل قول بود، اصلا راهنمای عقل هر کسی گفتارش بود. و اما برای معالجه که خیلی صحبت میشه که چه کنیم، مراقبت بکنیم، زبانمون سخن به جا بگوید، راهش اینه که قبل از سخن گفتن تربیه بکنیم. تربی یعنی یه مقدار درنگ میکنه، حالا تندازی که امکانش هست. گاهی وقتا ممکنه یک دقیقه، دو دقیقه، گاهی مثلا میخواد بری یه چیز صحبت بکنه، ممکنه یکی دو ساعت بتونه فکر بکنه. گاهی هم نه، یه کسی سوال میکنه از شما، شما میخواد جواب بدید، دو سه ثانیه میشه فرصت ندارید، همون دو سه ثانیه تربی میکنید. ترفیه در اینجا دو چیزه، یکی که آیا بجاست یا بی جایی کنال من، که اگه بی جاست صرف نظر میکنه. دوم اگر بجاست میری سراغ این که بهترین کلامی که اون معنا را ادا میکنه چیه. این دوتا مطلب رو روش فکر بکنید و از صحبت و اگه فرصتون کم بود بعد از صحبت مجددا رو هم دو مطلب فکر بکنید، ببینید بالاخره موفق شدید، بهترین کلام انتخاب کردید، بهتر از اون هم میشد. اگه بهتر از اون میشده اون کلام رو حفظش کنید. وقتی حفظش کردید برای نظاهری که آینده براتون به وجود میاد ازش استفاده میکنید. مثلا نظیر این که از شما سوال میکنم یه مطلبی رو، شما میخواید راستش رو نگید، از طرف هم میخواید دروغ نگید، میگه چی بگم، نمیخوام جواب فلانی بدم، اما دروغ هم نمیخوام بگم، دروغ میخوام بگم، میگم نمیدونم، واقعی دروغ بگم، میخوام راستش رو بگم، خب نمیخوام جوابش رو بگم، چی بگم؟ خب ممکنه 10 تا جمله به ذهنتون برسه. یکی میگه نمیخوام جواب بدم، یکی اینکه به تو چه برمی کنم، یکی اینکه مثلا چی کار داری، یکی اینکه چه فایده ای برد داری، یکی اینکه مثلا وقت رو به این حرفا چرا میگذرونی، یکی اینکه من از فلانی سوال کار کن، من اصلا دقیقا ممکنه کسی جواب بده. پیشی فکر میکنه بهترین کلام چیست. حالا یه نمونه مثال زنم، ممکنه به ذهنتون برسه که بهترین کلام اینه، اما بعد یکی دو ساعت رو فکر کنید بهتر از اون رو پیدا کنید. اگه پیدا کردید دیگه برای نظائر این جمله تو زندگیتون خیلی اتفاق میفته، دیگه یاد میگیرید. مثلا میگید اگر ناراحت نمیشید من فعلا معذورم از جواب بدم، طرف هم متوجه میشید که نباید ناراحت بشید، اما میگم شما فعلا عذر بدید. این هم یک کلام. حالا بشونی بودید بهتر از جمله باز میتونید پیدا بکنید. حالا روایت شد دقت کنید که چیه، چون بعضی این روایت هایی که ندیده بودن ریز میذاشتن تو دهانشون و میگفتن وقتی کسی با ما صحبت سوال میخواد بکنه یا میخواد حرف بزنیم ناچاریم بگو در بیاریم. تو این دیگه در آوردن وقت فکر اینو میکنیم که اگر کلام زیاد ارزش نداره اصلا صرف نظر میکنه و اگر ارزش داره بهترین چیه صبح این در مورد بود و خیلی موقع اصلا سرش نگذاره گفت ارزش نداره نداره بگو در بیاریم. خب این روش تو بعض جا اومده تو کتابای اخلاقی هم باید گفته شده کنتا اینا علمای اخلاق تایید نمی کنه. اولا روایت نداره تو این زمین اگه این آقای می رفتن کتب اخلاقی رو مطالعه می کردن هیچ هم به نتیجه نمی کنه. یک کار کار عوام الناس بوده اما از نظر اخلاقی کار نتنه خوب نیست بدن هست. بعدیش چیه؟ اینی که شخص انگوشت امام میشه بلاخه چون رو افتر این قادیگاه در بیاره اما میشه سره که فلان همشه ریک تو در بشه که یه مثل افساری که دهان هست میکنند که نتونه هر راهی برزه جلوشش میگیره یا این هم یه افسار تو دهانش گذاشته که هر حرف یه نده هیچ انگوشت امام میشه. لذا ما تو کارهای معنوی هم چی باید زیرایی حرکت بکنیم، کسی نباید متوجه میشه که ما تو چه درجه ای از معنویت هستیم، کسی نباید بفهمه که ما تو حال ریاضت هستیم. خیلی عادی است، حتی همسر شخص نباید بفهمه، در این حال خیلی عادی حرکت میکنه. اما اون چیزی که برای معالجه سخنگویی هست این روایته از تربی فلقوم یومن و زلن، تربی در گفتار امنیت از لغزش میگرد. یه همون تربی همون درنگی که تو نماز داره که مثلا این که شک تو رکعات میکنه یعنی یه مقدار تربی بکنه، یعنی زود عجله نکنه، دو سه ثانیه پنج ثانیه صبر کنه فکر کنه، شاید توی این فکر کردن یه طرف ترجیح بیده کرد هم نحمد این خیلی ترنبی. حالا تو سخنگویی هم یه ترنبی بکنی بعد صحبت بکنی. لذا نقطه بعدی اینه کلام العاقله قوت و جواب الجاهله سکوت. عاقل وقتی حرف میزنه این سبب قوته، یعنی تقویت میکنه نیرو میده به شخص. اما جاهل وقتی با تو حرف میزنه جوابش سخن گفتن نیست، سکوت چی نگه. یه مطلب مهمی هم هست در این که آیا قول بهتر است یا سکوت. حرف زدن بهتر یا سکوت. شما اگر مراجعه کنید به منابع روایی ما و آیات قرآن مشاهده میکنید از هر دو مدح خیلی زیاد شده، هم از گفتار خیلی مدح شده هم از سکوت. لذا خیلی ها به تردید افتادن که بالاخره دین طرفدار کدوم یکی از این دو. همین دیشب جواب سوال میکرد که دینی هم از سکوت تعریف کرده، من خواهر سکوت بکنم چه بکنم؟ خب بیدی سر خودی رفتن سر بدنم این اشتباه رو کردیم. حالا خوب شد از ما هم سوال کردیم که حالا یه حدیث توی کتاب خونده نمیدونم حالا نیستنده چی گفته نمیدونم، این خیال کرد که سکوت به طور مطلق قولاست، بزن رفتون به سمت این که انتخاب بکنه تو زندگیش سکوت خیلی بکنه. ما از نظر ارزش نه کلام مطلقا ارزش نه سکوت. لذا تو همین حکمت های نقی علاقه یه جد داریم لا خیر فی سمت عن الخرج کما لا خیر فی القول بالجهل. از هر دو رو میگن بده، خیر نیست. فکر نکن گفتار همیشه خیره، گفتار جاهلانه خیلی توش نیست. لا خیر فی القول بالجهل. این به معنی محض برای انسانه، یعنی گفتار من اگه چسبیده به جهل من باشه این خیر توش نیست. و اما سکوت، سکوت اگر چسبیده باشه به جایی که باید من حکم بکنم، این سکوت منم خیر توش نیست. مثلا تو امر معروف باید یک کسی هم رو عرب کنه، اگه از منگرش بکنن اینجا سکوت بکنه، اونجایی که باید حکم بکنن سکوت من خیلی توش نیست. یا مثلا کسی از من سوال بکنه من تو نگاهش بکنم سکوت بکنم، این موقع داره سوال کنم جواب شده داره، این سکوت ارزش نداره. زو فرمود لا خیر فی سمت عن الحکم، ارزش نداره. خب وقتی دو تا چیز ارزش نداشت مقابلش دو تا چیزی که ارزش داره، اون دو چیزی که ارزش داره چیه؟ گفتار عالمانه و سکوت حکیمانه، این دو تاش میشه چیز خوب. و اما جمله بعدی امیر المؤمنین علیه السلام فرمان ینافس فی ما یخنا و یصالح فی ما یبقا، از کسانی نباش که نفس نفس میزنه در چیزی که فانی میشه. نفس نفس میزنه یعنی خیلی تلاش میکنه، اونقدر میدنه که نفسش به شمارو بده. ینافس فی ما یخنا یعنی تو امور دنیایی، و یوسام خوبی ما یبقا نسبت ما یبقا یعنی امور آخرتی براش باقی میمونه، تسامح میکنه یعنی سهلنگاری میکنه. میفرمام شما از این را باش. خب این بحث هم بحث خیلی مهم نیست، من در موزن دکتر رو سریع عرض بکنم. اولا مجموع ما یبنا و ما یبقا همون دنیا و آخرت میکنه، دنیا فانی است، از دنیا فانیه، از دنیا منتقلتون فانیتون، دنیا حالت منتقله داره، یعنی یه واسطه ایست که داره ما را انتقال داره به یک سرای دیگری. این بقیت لکن لن تفت لها، اگه دنیا برات باقی بمونه شما برای دنیا باقی نمیمونه. اینو بدون علت شده که دنیا حال گذره، چیزی که در حال رد شدنه من و حالا کسی هم باشه باقی باشه برای شما که باقی نکنی برای شما، هم تو دنیا هستی تو معرض زواله. همچنین بدانید اوقات دنیا ولو طولانی باشه کوتاهه. حالا یک کسی مثلا 50 سال برش خیلی زیاده، نه کوتاه 50 سال، همیشه رد شد میگه یه چشم هم دادم. حالا همین جمعی که اینجا هستی خواهران محترمان دقت بکنی، هر کدومشون هر سنی که دارید تو هر سنی ببینید گذشته عمرتون چطوری گذشته. حالا که گذشته اون که 20 سالشون میگه چطور 20 سال گذشته، که 30 سال هم میگه 30 سال زود گذشته، اون که 40 سال هم میگه 40 سال زود گذشته. اما این میگه پس بدانی 80 سالشون هم میگه 100 سالشون هم میگه اما شاید همچه نگذاره که زود گذشته. حالا بگید تو خبرستان به اونا از اونا سوال کنید، بگید زود گذشته خیلی دیر گذشته اون بزن، اما میگم زود گذشته نماشه. اوقات دنیا و این حالت قصیره، زمان دنیا ولو طولانی باشه کوتاه. اگه اینه پس بدونید لذت های دنیایی هم ولو زیاد باشه کمه، نتیجهش اینه والمتعت و بها و این کثرت یسیرت. متعه به معنی همون متاع، یعنی لذت های دنیایی. متاع هم که بگیم مثلا کلمه متاع است، متاع یعنی کالا، متعه به دنیا یعنی آنچه از دنیا شما بهره می‌برید ولو زیاد هم باشه این لذت ها همش کمه. چرا؟ کل و فانه یسی رو هر چیزی که فانی میشه کمه، علتش اینه. حالا ولو تو اون لحظه شما میگید این لذت خیلی زیاده، آخرش مهر فنا میشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان خداوند یه ملکی داره هر روز سه تا جمله میگه: یا اهل دنیا لدو للموت، بزایید برای مرده، وبنوا للخراب، بسازید ساختمان ها رو برای خراب شدن، واجمعوا للذهاب، جمع بکنید برای رفتن. یعنی بدونید هر کار دنیا میکنید عاقبتش اینه. نمیگه هدف شما هم این باشه، نمیگه ساختمان بساز هدف این باشه که خراب بشه، نه. اینا اصطلاحا میگن غایت فاعلی نیست، غایت فعلی بهش میگن. فرق غایت فاعلی و غایت فعلی اینه: یا سازنده هدفی تو ذهنشه، اینا میگن غایت فاعل، یا عمل نتیجهش به یه جایی منتهی میشه، اینا میگن غایت فعل. مثلا دانشگاه رو میسازن، سازنده غایتش چیه؟ این است که تمام این دانشجویان با نمره 20 برن جلو. اینو میگن غایت فاعل. اون که سازنده تو ذهنشه که میگه همه میخوام با نمره 20 برن جلو. اما بعد از این سازنده سوال کنه غایت فعل چی شد؟ یعنی بالاخره عمل شما به کجا منتهی شد؟ یه سال اول هزار تا دانشجو اومدن مثلا ثبت نام کردن، از این هزار تا مثلا 20 تاشون نمره عالی آوردن، بعد مثلا دیگه بقیه زیر نمره 20، دیگه مثلا 200 تاشون نمره 18 آوردن، 300 تاشون نمره 17 آوردن، 500 تاشون نمره زیر 15 آوردن، یک 40-50 تاشون دیگه اصلا نمره شد. حالا سازنده بگید هدف این بود؟ میگه نه، میگه این نتیجه کاره، نتیجه کار غیر از نتیجه فکره. لذا یکی میگه غایت فاعلی، یکی میگه غایت فعلی. لذا اون آیه 179 اعراف که میگه ولقد ذرعنا لجهنم، ما خلق کردیم جهان را، انسانها را خلقشون کردیم برای جهنم. بعضی میگن خدا هدفش این بود که انسان جهنم بره، جوابش اینه که این منظور غایت فعل نه غایت فاعل. بله، نتیجه کار رو میگه، میگه این خلقتی که کردیم کثیری از مردم جهنمی خواهند شد. اما هدف پروردگار چی بود؟ این بود که همه بهشتی باشه. بسن اختیار، بسن اختیار از تعبض و به ما یفنا اما یفقا. میگه بد انتخابیست این که انسان عوض بکنه، بگیره ما یفنا را و اعراض بکنه از مایبقا، یعنی اون آخرتی که داشت باقی بود. این معاوضه بد انتخاب است. فرمود بقاء شما به سمت فنائه و فنائه شما به سمت بقائه. بقا اکم الى فنا و فنا اکم الى بقا. یعنی چه؟ بقای اول یعنی بقای تو دنیا تو. بقای شما تو دنیا به سمت فنا شما، یعنی دارید میرید فانی بشید. بعد فنایتون، اون فنا اکم یعنی فنایتون از دنیا، فناحکم عن دنیا الى بقائه. اگه از دنیا دارید میرید بیرون و فانی میشید، به سمت بقا دارید میرید. نه به سمت نابودی. نظام اولی هم میگه بقا کن فی دنیا، یه فی دنیا اضافه میکنیم جز حدیث نیستم. بقا کن الافنا یعنی بقا کن فی دنیا الافنا، و فنا کن الابقا یعنی فنا کن حل دنیا. نکته بعدی، اگر بتونید در فکرتون بین بقا و فنا تفکیک بکنید، بهترین عقیده رو دارید. ارزشمندترین عقیده اینه که شما تشخیص بدید بین بقا و فنا، بگید آزاد باقی آزاد فانه، چون دل انسان به سمت بقاه. این که میدید بعضی ها یادگاری بینه انسان رو در دیوار، در دیوارم خراب میکنه، همه نوشته یه یادگاری من از رو یه اسم نمی نویسه رو گاهی افتر تو دستشویه که میرن در دیار رو حوثش میگه یادگاری بینه. این یادگاری نوشته اون همون حس بقایی که تو وجوده بود، چون انسان رو میده که مرتب داره تانه میشه، 5 سال دیگه دست ده دلش خواهد یه اثر ازش بمونه. این یادگاری ها اینه. کتاب نویسی ها خیلیش از این بابه. من دیدم نویسنده ها میگه که من دیدم خدا دارم تانه میشم، گفتم بذار یه اثری از من باقی باشه. و یکی هم اولاد، این که بعضی دنبال این هم که اولاد داشته باشن، چون میخواد بعد از خودشون بالاخره یه دیگه اصلاحی از من باوشون تو اولاد. اما بدونید هیچ کدام از این صدا، نه یادگاری نوشته، نه کتاب نوشته و نه اولاد، اینا هیچ کدام باز بقای مطلقه نیست که، بقای نسبیه. نه یعنی مثلا تو عمر من که از بین میره، من اون اثر ممکنه 10 تا 20 تا دیگه فرزندم باشه، مثلا به اینه، ولی اونم از بین خواهد رفت. ما چیزی باقی تو دنیا نداریم. لذا اگه واقعا میخواید اون حس بقا رو در وجود خودتون تقویت بکنید، شوق به بقا داشته باشید، بحث صغروی مسئله خیلی مهمه. و الان تو کبرا همه با هم متفقه. کبرا یعنی قانون کلی، یعنی همه ما میگیم باقی رو میخواید یا فانی رو، و میگیم باقی رو. قانون یکیست، یعنی هیچی هست نیست که دیگه من فانی رو دوست دارم، من میگم باقی رو دوست دارم. اما صغرای مسئله، وقتی سوال کرد باقی به نظر شما چیه؟ یکی میگه مدرکه، یکی میگه خونه، یکی میگه پوله، یکی میگه ریاضته، هر کسی شده. از چه میرسید به اینکه چی میخواید داشته باشید؟ رضا پدر و مادر بچه‌ش رو همچنین الزام میکنه که برو مدرک بگیر. بچه‌ش میگه خب مدرک چه جور درد من میخوره؟ یا باید مدرک بگیره، باید مدرک بگیره. برو یه شغلی داشته باش که پول توش داشته باش. حالا این بچه که این به پدرش هم ایران میگیره که خب پول آخرش بعدش که پاره میشه دیگه. این تمیز دادن باقی از فانی که یه بحث صغرنیست، این خیلی مهمه. و الان تو کبرا لازم نیست ما تعلیم بدون به کسی اما اون دنبال امر باقی باشه. فطرت انسان دنبال امر باقی. اصلا بهتون بگم، من حضرت آدم علیه السلام وقتی که فریب خورد، فریبش به چی بود؟ قرآن میفرماد شیطان وقتی خواست گولش بزنه، گفت دیگه از این درخت استفاده بکنی همیشه باقی میمونه. این شما میدونست حضرت آدم بقا برای خیلی جالبه داره. نگفت بشه مثلا ثروت میده، نگفت آبرو میده، اینا همه مهمه. حتی مثلا شهوترانی عضو قابلات جایی ساده شده که بگه بگه مثلا شهوترانی برای فراهم میشه، انواع غذاها مثلا برات میاد، انواع زنها برات میاد، انواع نوشیدنی ها میاد. میتونست شکل اینطوری فریب بدن از آدم دار، اما اینا جازوره نداشت. اونی که جاذبه داشت این بود. گوه اگه از این درخت بخوری هیچ وقت خانه نمیشه. هل ادول به که انا شجرت الخلد. گوه یه درخت ایست که خلود برات میاره. این میتونست که فرید بعد این قسم هم منو دونی قول بود. زارم به جون خودش قسم بوده شیدون چون یه مراد نمیگه بکیم بخون یه قاسم هم اما یه قسم هم خود برات حضرت آدم و حقا. حالا من این تو تعلیم کنم که به جون خدا قصد که اگه بخوری دیگه هیچ وقت از بین نخواهی. این چه خیلی مهمیه. الان امروزه شما ببینید گاهی صدا سیما میاد میگه فلانی 120 سال عمر کرده. این برای خیلی جالبه توجهه. یا مثلا راز بقای عمر رو خیلی دنبال شده چه چیزهایی جلوی پیری زودرس رو میگیره دنبال اینا رو ببینن چیه ولو که میدونن آخرش دائمی نیستن آخرش از بین میره اما بگرم بزاره حالا یه ست سال اضافه کار این همون حس بقای تو انسانه. اما گفتن تشخیص فانی از باقی بهترین اعتقادات هر کسی تمیز الباقی. حالا من روایت شد چند ساله پیشم دیدم تمیز هم ممکنه باشه. تمیز الباقی تمیز الباقی من الفانی من اشرف النظر کل جمع الى شتابه. همه جمع آخرش سمت شتاب هست از بینید. خب حالا که این دوره یکی از چیزایی که باید توجه بکنیم ذخیره سازی بر آخرت بوده. جودو به ما یفنا تعتازو عنه به ما یفنا. به واسطه چیزی که فانی میشه سخاوت بکنید یعنی عطا کنید به دیگران. عوض چیزی بهتون میدن که براتون باقی نمونه. مثلا مال حالا بهترین شد همین مال بگم مالی که ازتون فانی میشه تو بدید عوضش هم رو باقی بگیرید. کمک بکنید به کسی یا کارهای دینی بکنید محشر بسازید نه برای زحمتی دیگه کارهای اینطوری بکنید. من بس افر یدهو بل انعام حسن نعمته من الانصرام. فرمود کسی که دستشو به نعمت دادن به دیگران باز بکنه در واقع نعمت خودشو در حس و در قنعه قرار داده است از انقطاع یعنی جلوی از بین رفتنشو گرفته. مرحوم شهید شمس‌آبادی گفتن یه دوریالی به یکی دادن و فرمودن که روز عید بود عیدی میدادن گفتن این دوریانه برای خودت نگه دار. گفت شش آقا من اینا خرجش نمی کنم. فرمودن میگم برای خودت نگه دار. و آبزم تو جیبم درشم میدوزم که خرجش نکنم. آقا فرمودن اینه که نمیگم میگم از اینجا که رفتی بیرون بده به یه فقیه که میگم برای خودت نگه دار. اینه من دوزم میگه تو جیب بذاری که برای خودت نگه دار آخر فانی میشه. حرف عالم چقدر دقیق هست فهمیدنش هم خیلی مهمه. افراد من عالم داره چی میگه یعنی دوریانیه برای خودت نگهدار یعنی بده در راه خدا و هم برای خودت نگه داشته. آخرین عرض من اینه بدانید کمکی که به فقیر میکنید شما بیشتر به اون کمک محتاجید تا اون فقیر بسن به اون مالی که از شما گرفته. این همون خیلی ها نمیفهمند خیری به خصوص باید حواسون جمع باشه. فکر نکنه داره کمک به فقیر میکنه. دیگه فقیر 100 درجه به این کمک شما نیاز داره شما به کمک کردن 200 درجه نیاز داره. شما بیشتر نیاز داره. چرا؟ خیلی ساده عرض میکنم چون فقیره به یه امر فانی نیاز داره بخواد چیکار که پر بکنه. شما به یه امر باقی نیاز دارید بخواد تو بهش درجات برد بالا. ببین کدام میشه فقیری. این تعبیرات خیلی اومده تو احادیث. من یک جا خدمت میخونم: انکم الى اجراء ما اعطیتم، شما به اجرا یعنی جاری ساختن اون چیزی که عطا میکنید بیشتر نیاز دارید، اشد و حاجتن من السائل الى ما اخذ منکم، شما بیشتر نیاز دارید از سائل مثل اون چی که از شما داره میگیرید. ان شاء الله در کنار خدا باشید. السلام علیکم و رحمت الله.